عزیز همیشه همراه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه جهان ترجمه، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ، به مدت حدود 30 دقیقه همراه شماییم. آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید. گفتگو با کارشناس برنامه جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. گفتگو با مهمان گرامی برنامه، سرکار خانم دکتر ناهیده شهبازی مقدم، مترجم. معرفی کتاب در حوزه ترجمه با اجرای سرکار خانم بنفشه محمودی. و تازه های خبر در حوزه ترجمه با اجرای سرکار خانم شیرین پوراسگری. سلام و درود فراوان بر کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسی بیدج، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنون. به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دست اندرکاران خوب برنامه، و از همین طریق هم سلام دارم به تمام ایرانیان در ایران و جهان.
سپاسگزارم. در مورد موضوع برنامه مقدمه رو می‌فرمایید؟
بله، موضوع برنامه، موضوع کلی ما ترجمه است. بله. و دغدغه‌هایی که داریم و دلمشغولی‌هایی که ترجمه به ما داده، و دلمون میخواد که تو این برنامه صحبت‌های جدید بشنویم و ببینیم که آیا چیکار میشه کرد که ارتباط ما وسیق‌تر و عمیق‌تر بشه با جهان از طریق ترجمه.
بله.
حالا اسم مهمان محترم را شما بردید، ایشون از زبان انگلیسی ترجمه میکنن و سالار مگس ها آخرین کتابیه که از ایشون به بازار اومده. میخوایم در این مورد هم صحبت کنیم.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونون، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین
ترجمه با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه پنجشنبه هر هفته رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم که ایشون مترجم و مدرس دانشگاه هستن، سرکار خانم دکتر ناهید شهبازی مقدم. خیلی خوش آمدید به برنامه جهان ترجمه. سلام عرض
میکنم خدمتتون. ممنون، متشکرم.
آقای بیدش، کارشناس برنامه، با شما صحبت میکنم. آقای بیدش بفرمایید.
خواهش میکنم.
خیلی خوش اومدید خانم شهبازی مقدم.
ممنون، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلامت باشید ان شاء الله همیشه. خانم شما از انگلیسی ترجمه میکنید درسته؟
بله.
سالار مگس ها من فکر میکنم قبلا هم ترجمه شده بود.
بله.
خب چه انگیزه‌ای باعث شد که شما برید سراغش؟
خب راستش من یه مقدار رو انتخاب کتاب کلا
حساسیت
داشتم که پیش اومده بود کتابایی رو بخوایم با آقای علی خان صحبت کنیم و حالا تصمیم گیری نهایی نشه. ایشون تو کتابایی که مد نظرشون بود، توی کتابایی که حالا دوست داشتن تو به قول معروف سری کتابای بازترجمه در اون کتابای کلاسیک انجام بشه، سالار مگس‌ها رو داشتن. من علاقه‌ای که خودم رو این کتاب داشتم به این دلیل بود که این کتاب رو سر کلاس در واقع با بچه‌ها کار می‌کنم برای درس رمان قرن 20 انگلستان برای بچه‌های ارشد و خب در واقع برام یه نظر این قضیه ایجاد انگیزه کرد. و اینکه خب از در واقع آخرین ترجمه این کتاب فکر میکنم حدود 14-15 سال میگذره و در واقع ترجمه هایی که الان تو بازار هست به قول معروف حالا ناشر جدیدی اومدن کتابی رو که حالا همکاره که قبلا ترجمه کردن دوباره چاپ میکنن و وارد بازار میکنن، ولی در واقع ترجمه میگم آخرین ترجمه فکر میکنم سال 75 بوده باشه. خب یه مقدار این در من ایجاد انگیزه کرد که شاید خب بعد از گذشتن این مدت زمان ترجمه مجدد به نوعی وقتش رسیده باشه.
یعنی شما الان خانم دکتر معتقدید که بعضی کتاب ها میشه ترجمه مجدد کرد، حالا چون بالاخره این رمان های کلاسیک قرن بیستم و ماندگاریشون هست، شما معتقد هستید این که بعضی کتاب ها یا همه کتاب ها را میشه بعد از مدتی و بعد از چه مدتی میشه اون رو، آیا به خاطر سیقل خوردن زبان هست یا به خاطر چی که میتونیم ما اینو دوباره ترجمه کنیم؟
من فکر میکنم عامل اصلیش همین قضیه گذشته زمان باشه، چون اینو حالا توی کلاس های ترجمه ادبی در واقع با خود دانشجوها من این مسئله رو داشتم که وقتی روی بحث ترجمه میخواستیم صحبتی رو که حالا یه صحبت نظری در مورد ترجمه باشه و حتی فارسی باشه ما تو کلاس انگلیسی مطرح کنیم، من خاطرم هست توی کلاسی از فراز و نشیب ترجمه استاد کریم امامی استفاده میکردم. بچه ها وقتی میمدن متن رو بخونن بر من جالب بود که یه مقدار ارتباط برقرار کردنشون شاید با زبان که حالا مثلا بتونیم بگیم مثلا این کتاب توی دهه مثلا یه دو دهه ازش گذشته نوشته شده، در واقع یه مقدار بچه ها شاید خوب نمیتونستن با اون زبان ارتباط برقرار کنن، به خصوص که الان با توجه به اینکه خب خیلی در واقع فضای مجازی روی اون بحث خوانش تاثیر گذاشته و نسل جدیدتر در واقع کمتر شاید حالا نمیدونم بگم حتما کمتر کتاب خون هستم، ولی خب شاید زمان کمتری رو صرف میکنن برای مطالعه. یه مقدار واقعا این تفاوت زبان رو من خودم توی کلاس های ترجمه دیدم که گذشته زمان باعث میشه که بعضی از استفاده افراد از زبان تغییر بکنه و مثلا نسل جدیدتر با یک زبانی که حالا فارسی هستش ولی مثلا به قول معروف دو دهه سه دهه قبل از خودشون هست سخت بخواد ارتباط برقرار کنه. و خب حالا وقتی دوباره کتاب ترجمه جدیدی میشه نسل‌های جدیدتر با اون آشنا میشه، یعنی به نظر من هم مثلا هر کتابی رو که در واقع جزو کتاب‌های ماندگار هست باید یه در واقع چند سال یه دفعه دوباره وارد بازار ترجمه بشه، یا همون ترجمه‌های قبلی چاپ بشه یا ترجمه جدیدی ارائه بشه اگر واقعا حالا جایی برای ترجمه جدید تا حدی وجود داشته باشه.
اگه اجازه بدی فرصتی بگیریم از اتاق فرمان بعد از اون برگردیم و ادامه صحبت شما رو بشنویم با کارشناس محترم برنامه آقای بیدج.
Thank you.
سالار مگس ها رمانی است از ویلیام گلدینگ، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات، که آن را نمیتوان صرفاً یک اثر دهه 50 قلمداد کرد، زیرا نویسنده در کنار مطرح کردن دغدغه‌های زمان خود با برگزیدن بیانی کنایی و پر از تمثیل و انتخاب مکانی در ناکجا آباد و زمانی نامشخص به داستان هویتی فرازمانی و اسطوره‌ای بخشیده و باعث ماندگاری این اثر شده است. رمان سالار مگس‌ها از لزوم حاکمیت قانون در جوامع انسانی میگوید و نشان می‌دهد که چگونه ترس و توحش می‌تواند پایان نقطه معصومیت انسان باشد. ویلیام گلدینگ در سال 1911 در انگلستان دیده به جهان گشود. اولین اثرش سالار مگس‌ها در سال 1954 به چاپ رسید. علاوه بر مجموع اشعارش و سالار مگس‌ها، 12 رمان دیگر، 3 اثر غیر داستانی و یک نمایشنامه در کارنامه ادبی ویلیام گلدینگ وجود دارد که 2 جایزه ارزنده بلک مموریال و بوکر را به ترتیب در سالهای 1979 و 1980 و در نهایت جایزه نوبل ادبیات را در سال 1983 برای وی به ارمغان آورد. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو می‌کنیم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم. من اطلاعاتی رو دادم در خصوص رمان سالار مگس‌ها، رمانی از ویلیام گلدینگ که نویسنده این رمان هست و مترجم این اثر هم سرکار خانم دکتر ناهید شهبازی مقدم هستن که ایشون مترجم، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دانشگاه هستن. خانم دکتر شهبازی همچنان هستیم برای خط برنامه؟
بله،
متشکرم. آقای بیدر با شما گفتگو میکنم.
خانم دکتر شهبازی، شما یه اشاره توی صحبت قبلیتون کردین، گفتین که خب وسواس یا به قول من حساسیت بیشتری دارید برای انتخاب کتاب‌ها. آخایا کتاب‌های دیگری رو هم با همین حساسیت می‌خواید انتخاب کنید و ترجمه مجدد کنید یا نه فکر دیگری هم دارید به این که ما بروزتر باشیم؟ حالا این کتاب درسته که ماندگار هست، اما بالاخره مال 50 60 سال پیشه. خب شما تو این زمینه هم فکرایی دارید؟
والا ترجمه‌ای که در واقع ترجمه بخواد رمان باشه، یه مقدار فکر میکنم برای کسی که مترجم تمام وقتی باشه خیلی در واقع راحت‌تر میشه برنامه ریزی کرد. کسی که تمام وقتش بتونه صرف ترجمه باشه، خب میتونه هر کتاب جدیدی رو که وارد بازار میشه، حالا برنده جایزه هایی رو میشه، براش وقت بذاره و توی مدت زمانی که خب در واقع هنوز کتاب تازه باشه این کار ترجمه رو انجام بده. این کار برای به فرض امثال من، خود من کار راحتی نیست. یعنی برنامه ریزی میکنم که مثلا در چند ماه کتابی انجام بشه، خب به دلیل که ترجمه در واقع به طور حرفه‌ای کار من نیست، از نظر اینکه نمیتونم تمام وقت کار ترجمه انجام بدم، این فرصت رو نخواهم داشت. ولی خب باز اولویت انتخاب خود من در واقع اینطور خواهد بود که کتاب‌هایی رو باشه که حالا صرفا بر اساس پرفروش بودن این کتاب تو بازار کتاب نباشه، چون در واقع دوست دارم چیزی باشه که به طور آکادمیک هم باهاش سر و کار دارم. خب الان بعضی از کتاب‌های جدیدتری که هستش و ما باز توی همین درس‌های رمان معمولاً توی دانشگاه تدریس میشن، کتاب‌های جدیدتری بعد از سالار مگس‌ها داریم از دهه 70 به بعد. حالا تو ادبیات انگلیس کتاب‌ها و نویسنده‌های زیادی هستن که الان هستن و جای ترجمه داره. بعضی از این موارد خب کتاب‌هایی که خیلی قابل ترجمه شاید نباشن. بعضی هم باز من نگاه می‌کنم، مثلا اونایی که خب ترجمه میشن، سریع‌تر ترجمه میشن، یا اسم مترجمی روش میاد که خب دیگه آدم فکر میکنه بهتر سراغ این کتاب نره. برای همین این به نظر من این وسواس باقی میمونه، یعنی چیزی هست که نمیشه به این راحتی انتخاب کرد برای کسی که تمام وقتش رو نتونه سر کار ترجمه باشه.
بله. خانم دکتر، یه سوال دیگه هم که من دارم این که استقبال دانشجوها، شما دو سه بار اشاره کردین که کلاس رمان توی دانشگاه به هر حال، حالا اونجا یا تطبیق رمان ها هست با هم دیگه، یا اینکه ترجمه ها رو با هم تطبیق میکنید، یا اصولا آشنایی با رمان های ماندگار جهان دارید، همه اینا رو میتونه توی این کلاسایی که شما اشاره کردید داشته باشید. میخوام بدونم که استقبال دانشجو چقدر هست، آیا میشود مثلا از کنار این کارها به یک جایی رسید، مثلا از بین دانشجویان شما که قاعدتا زبان انگلیسی میخونن کسی هم بتونه در آینده مترجم باشه؟
والا همچین چیزی ممکن هست، یعنی خب بستگی به علایق بچه ها داره و به توانایی هاشون. حتی من الان این بیشتر تو بچه هایی که کارشناسی ارشد هستن شاید بیشتر صدق میکنه، چون دغدغه مشخصتری دارن، یعنی دیگه اینا اومدن دارن ادبیات انگلیسی میخونن. و واقعا من دارم میبینم بچه هایی که استعداد دارن، حالا نه صرفا فقط در زمینه ترجمه به قول معروف ترجمه آثار ادبی بخوام فعالیت کنن، حتی تو زمینه نقد ادبی هم وقتی که تمرکز پایان‌نامه‌شون روی یک بحث نقد خاصی باشه، حتی میتونن تو اون زمینه هم فعالیت داشته باشن. شاید یه مقدار این فضا رو باید تا حدی خوب در واقع خود دانشگاه و اساتید برای بچه‌ها ایجاد کنن، چون فکر میکنم از این کانال بچه‌ها بخوام وارد کار بشن خیلی بهتر هستش. یعنی در واقع ما یه جورایی به فکر نسل آینده مترجمای خودمون هم میتونیم باشیم به این شکل. و خود من تقریبا تو این قضیه یکی دو موردی بوده که خب به بچه‌ها یا بگم که این استعداد دارن، یا بتونم جایی معرفیشون بکنم که اگر علاقه دارن بتونن کار ترجمه، حالا هم تو زمینه ترجمه آثار ادبی، هم تو زمینه نقد ادبی، حتی بچه‌ای که استعداد شعر دارن در واقع توی ترجمه شعر به خصوص شعرهای نو بتونن فعالیت داشته باشن.
خیلی عالی است. من فقط به طور اختصار می‌خواستم یه پاسخی از شما بگیرم. اشاره کردید که دنیای مجازی و این شبکه‌های اجتماعی و اینها، شما فکر می‌کنید مفید هستن یا مضرن اینا؟ چون گفتید که با توجه به اونها دیگه مثلا کتابخوانی کمتر شده.
خب این دیگه خیلی تا حد زیادی بستگی به نوع استفاده افراد داره. خب مسلما میتونه مفید تر باشه. یعنی من خودم خیلی وقتا به بچه‌ها توی حالا فضایی که بحثی رو داریم مطرح میکنیم سعی میکنم با مقایسه‌ای که با دوره که خودم دانشجوی دوره کارشناسی بودم به اینا بگم که چقدر امکانات وسیع‌تری داریم و چقدر سریع‌تر میتونید دسترسی به اطلاعاتی داشته باشین، که ما بعد چند ساعت‌ها می‌رفتیم تو رفرنس دانشکده و دنبال یه مطلبی می‌گشتیم. خب در نتیجه میتونن خیلی بهتر باشن. تنها چیزی که ممکنه حالا نکته منفی باشه اینه که یه مقدار در واقع فضای مجازی دقت و تمرکز کار رو کم می‌کنه. حالا به این دلیل مثلا توصیه که خود من معمولاً بدون کاشفی ارشد دارم اینه که وقتی که دارن روی به قول معروف موضوعشون کار میکنن، یعنی یه تمرکز کاملی میخوان، اصلا وقتی که حالا دارن با لپتاپ کار میکنن آنلاین نباشن. یعنی در صورت ممکن یا تمام این به قول معروف فضای مجازی که توش قرار دارن، حالا از طریق این ماس میدیایی که دارن ازش استفاده میکنن، رو یه جوری آف کنن که اینا در واقع وسط کارشون ذهنشون به این نره که یه پیام یا یه ایمیل یه چیزی دارن و باید جواب بدن. اگر بتونن این رو کنترل کنن، یعنی حتی در مورد خود ما هم همین سر میکنه، فرقی نمیکنه، این رو وقتی کنترل بکنیم خب مسلما امکانات و فضای خیلی خیلی بهتری داریم که هم برای اینکه بتونیم مطالبی رو ازش اطلاع داشته باشیم، خیلی بروز باشیم و یه سری چیزا رو همون تو حتی بحث ترجمه هم خیلی چیزا رو میشه حتی نمیدونم، حتی من اینو فکر میکنم با یه تور مجازی یه جایی رو توی کشور دیگه دیدن، شما میتونی اون فضا رو بهتر لمس کنی که توی متن ترجمه هم در واقع بدونی ارتباط برقرار کنی.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه حضور داشتین در این برنامه، برنامه جهان ترجمه. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا.
تازه های نشر.
سر میزنیم به بخش معرفی کتاب در حوزه ترجمه با اجرای سرکار خانم بنفشه محمودی.
پس از پایان هر جنگی زنده ها میمونن و دست و پنجه نرم کردن با زندگی. پایان جنگ جهانی دوم هم سرنوشتی به جز این برای مردم کشورهای درگیر جنگ به بار نیاورد. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم رمان فرشته سکوت کرد، اثر هاینریش بول، نویسنده سرشناس آلمانی. داستان این رمان درست در روز اعلام آتش‌بس جنگ جهانی دوم و در یکی از شهرهای کشور آلمان آغاز میشه. هانس، سرباز فراری ارتش آلمان، قدم به شهر ویرانه‌ای میذاره که هیچ چیز اون به نظر آشنا نمیاد. او در بیمارستان مخروبه‌ای به دنبال زنی به نام خانم گومپرتز میگرده تا وصیت‌نامه شوهرش رو که در جنگ کشته شده به دستش برسونه. او که به دلایلی نمیخواد لباس نظامیش معلوم باشه، در بیمارستان بارانی زنانه ای رو که از جالباسی آویزونه میپوشه. هانس پس از رسوندن وصیت‌نامه به صاحبش به نشانی میره که در جیب بارانی پیدا کرده، با این امید که نانی برای خوردن پیدا کنه. صاحب بارانی زنی به نام رگیناست که به تازگی طفل نوزادش رو در بمباران از دست داده. این دو به همزیستی سادهی دست پیدا می کنن که مبنای اون رفع گرسنگیه، اما به مرور عشقی هم در میان اونها به وجود میاد. حکایت دیگر شخصیت های این داستان هم به نوعی حکایت نانه. کشیش نان به دست مردم می رسونه. الیزابت گومپرتز ثروت شوهرش رو به کوپون هایی برای نان تبدیل می کنه تا به فقرا بده و دکتر فیشر هم سوداگری می کنه که نان بیشتری به چنگ بیاره. فرشته سکوت کرد، حکایت مصائب پس از جنگ در یک کشور مغلوب. قلبش آرام نمی گرفت و فقط به نان می اندیشید. تپش دلش شبیه زغزغ ملایم و دردناک ولی مطبوع یک زخم بود. قلب یک تکه جراحت بزرگ در میان سینه‌اش. هانس به سرعت راه می‌پیمود و از خیابان‌های می‌گذشت که وسط آنها را به صورت باریک راه پاک کرده بودند. سر ساعت 9 به خیابانی رسید که به خیابان روبن منتهی می‌شد. از فکر کردن به زن خنده‌اش گرفت. وقتی زن ببیند او با ورقه‌ای برای دریافت یک نان آمده چه خواهد گفت؟ حتما او را به جا خواهد آورد. این برای هانس مسلم بود. شاید هم به او پیشنهاد پول بکند، پول فراوان، پول کافی برای تهیه کارت شناسایی معتبر، کاغذ و سند اصل و قابل خرید. قلب هانس بیش از اندیشه به کارتی قابل خرید در فکر نان میتپید، نان واقعی، ولی تا زمانی که تنها ورقه را در دست داشته باشد نانی در کار نخواهد بود. میخواست خود نان را لمس کند، میخواست آن را بخورد و برای رگینا هم ببرد. نان ملایم با کناره‌های برشته و قهوه‌ای، خوش طعم و شیرین، همان مزه شیرین نان خوشگوار. فرشته سکوت کرد رمانی درباره رنج‌های انسان معاصر، انسانی که جنگ او رو به بدترین ورطه‌ها سوق داده. خواندن این رمان تلنگری به روح ما آدم هاست تا به یادمون بیاره چه سرنوشت شومی در انتظار ماست. این کتاب در واقع اولین رمان هاینریش بوله که در فاصله سالهای 1949 تا 1951 نوشته شده، اما بعدها منتشر شده. سعید فرهودی مترجم این کتاب در مقدمه اون نوشته این کتاب همچون سرچشمه نیرومند خاطرات بول را نمایان می سازد. او در این رمان هستی انسان را در نقطه صفر نشان می‌دهد. یک سرباز جعلی و گریخته از جنگ به شهر بمباران شده خیش باز می‌گردد برای جستن نان، برای یافتن سرپناه و برای دیدن انسان. هاینریش بول متولد 1917 و درگذشته به سال 1985 در سال 1972 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. از میان آثار او میشه به عقاید یک دلقک، سیمای زنی در میان جمع و آبروی از دست رفته کاترینا بلوم اشاره کرد. فرشته سکوت کرد در 224 صفحه با شمارگان 1100 نسخه توسط نشر نون منتشر شده.
ممنون و سپاسگزاریم از خانم بنفشه محمودی برای ارائه و اجرای بخش معرفی کتاب در برنامه جهان ترجمه. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدر، شاعر و مترجم که آقای بیدج گفتگو کردید با خانم دکتر ناهید شهبازی مقدم
درست.
مترجم و مدرس دانشگاه که در خصوص رمان سالار مگس ها صحبت کردن
بله.
اگر نکته باقی مونده خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله خب بعضی ناشرها این روزها افتادن به فکر این که کتاب‌های قدیم‌تر رو 40-50 سال پیش رو
بله.
شاید 60-70 سال پیش رو دوباره بیارن رو بورس بازار، حالا شاید به این دلیله که مردم قدیمی ترها رو بیشتر میپسندن تا جدیدترین ها رو. یعنی شما با هر کسی کوچه خیابون تو فامیل اینا صحبت میکنید میگه نه بابا امروز چیه مثلا ادبیاتی نمونده، در حالی که اینطور نیست که ما به طور مطلق بخوایم صحبت کنیم
بله.
میشه گاهی بعضی کارها رو دوباره ترجمه کرد و به دست مردمش رسوند. خب این یکی از کارهای خوبی بوده که خانم ناهید شهبازی مقدم انجام داده
دسته.
و امیدواریم که در کارشون موفق باشن. سالار مگس ها کتاب بسیار خوبی است و همیشه خواندنی.
ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه این هفته جهان ترجمه. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ. از همراهی خوب و صمیمانه شما شنوندگان محترم با برنامه این هفته جهان ترجمه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید.
تنها میمونم. این تو از عشق کی آواز